با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقاوی باشید با شنیدن خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. رضا براهنی شاعر برجسته ایرانی درگذشت. آمریکا 100 هزار پناهجوی اوکراینی را میپذیرد. و کره شمالی هدف از آزمایش موشک بالستیک قاره پیما را رویارویی بزرگ با آمریکا اعلام کرد. با سلام، خوش اومدید به این بخش خبری و با شادباش نوروزی. خانواده رضا براهنی، شاعر، نویسنده و منتقد برجسته ادبیات، از درگذشت او خبر داد. اکتای براهنی، فرزند رضا براهنی، خبر درگذشت او را بدون اشاره به علت آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. در سال‌های اخیر گزارش‌های مبنی بر بیماری آلزایمر آقای براهنی منتشر شده بود. رضا براهنی هنگام مرگ 86 سال داشت و در تورنتوی کانادا به سر می‌برد. او از نیمه دهه 1370 به کانادا مهاجرت کرده بود. رضا براهنی از اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و مبارزه او با سانسور دولتی در سالهای پیش و پس از انقلاب 1357 از او چهره‌ای فعال در انتقاد از حکومت‌های ایران ساخته بود. در میان مشهورترین آثار آقای براهنی میتوان از کتاب خطاب به پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم و رمان های آزاد خانوم و نویسندهش رازهای سرزمین من و روزگار دوزخی آقای عیاض نام برد. در اینجا همراه هستیم با علی قنبری از شاعران تجربه گرای دهه 70 تا بیشتر درباره رضا براهنی و تأثیری که گذاشته صحبت کنیم. آقای قنبری، بهتون خوش آمد میگم و همچنین سال نو رو هم تبریک میگم. من مایلم از اینجا شروع کنیم گفتگو درباره آقای براهنی رو، که یکی از شاید واپسین نظریه ها در ارتباط با شعر و اینکه به هر حال فرم و شکل شعر فارسی باید تغییر کنه رو میتونیم به آقای براهنی به هر حال نسبت بدیم، به ویژه با مسئله کتاب شعر خطاب به پروانه ها و همچنین چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. به طور کل آقای براهنی چه ایرادهایی رو میدید در شعر فارسی، یا اون چیزی که حالا میگفت بحرانی که گریبانگیر این شعر شده که خواهان تغییرش بود، و این تغییر تا کجا پیش رفت؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما با تبریک سال نو. جناب زرقاوی، در کتاب خطاب پروانه ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم، یک مسئله ای رو که بسیار اهمیت داره و آقای براهنی طرح میکنه، بحث برخورد شاعر با زبان هست. یعنی اگر پیش از اون، در واقع پیش از اون انتشار این کتاب، به اعتقاد آقای براهنی البته، شاعران ما در واقع زبان رو به صورت ابژه نمیدیدن، یعنی زبان در خدمت چی؟
ارتباط ما با آقای قنبری قطع شد، اما شما منتظر باشید، حتما دوباره با آقای قنبری میپیوندیم تا گفتگو درباره رضا براهنی رو ادامه بدیم. اما پیش از این که با آقای قنبری همراه بشیم، اجازه بدید در همینجا من خبر دیگری رو به آگاهیتون برسونم. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور 100 هزار اوکراینی که از خاک اوکراین به دلیل تهاجم روسیه گریخته‌اند میپذیرد. اعلامیه دولت جو بایدن همچنین از کمک بشردوستانه 1 میلیارد دلاری ایالات متحده به مردم اوکراین خبر میداد. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین که وارد دومین ماه خود شد، بیش از 3.5 میلیون نفر از اوکراین گریختند. اما در خبری دیگر در ارتباط با تحولات اوکراین، منابع روسی روز جمعه از انهدام بزرگترین سایت ذخیره سوخت نظامی در اوکراین خبر دادند. مقام‌های اوکراین روز جمعه اعلام کردند که در شبانه روز گذشته آتش سوزی ها و انفجارهای ناشی از گلوله باران روسیه را مهار کردند. سخنگوی وزارت دفاع اوکراین هم گفته است که نیروهای این کشور سربازان روس را از برخی مناطق اطراف کیف عقب راندند، اما هشدار داد که مسکو همچنان به محاصره و تصرف پایتخت اوکراین امیدوار است. در ادامه حمایت‌های بین‌المللی از اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه در آخرین مرحله از سفر 4 روزه خود به اروپا به شهری نزدیک مرز لهستان و اوکراین سفر خواهد کرد تا با بازدید از مراکز نظامی در این منطقه از وضعیت وخیم انسانی در آن منطقه مطلع شود. اما اجازه بدید که یک گزارشی رو هم به آگاهیتون برسونیم. به هر حال خودتون میدونید که الان حال و هوای نوروزی برقرار هست و پیش از اینکه ما بار دیگه بتونیم گفتگو درباره رضا براهنی رو ادامه بدیم، بریم به مناطق کردنشین ایران، به ویژه در سنندج که در اونجا هم اتفاقات نوروزی بسیار رقم میخوره. اما این بار ما میخوایم نگاهی بکنیم به اینکه شماری از فعالان سیاسی و مدنی و فرهنگی کردستان در بیانیه‌ای خواستار آزادی افرادی شدند که در مراسم‌های مربوط به نوروز در کردستان به هر حال بازداشت شدند. گفتگویی رو بشنویم با مسعود کردپور، خبرنگار و فعال حقوق بشر در کردستان ایران.
از روزهای قبل از عید نوروز تعداد زیادی از شهروندان و فعالین مدنی و فرهنگی شهرهای مختلف کردستان که در مراسمات نوروز در سالهای گذشته نقش داشتند و مدیریت میکردند این مراسمات رو متاسفانه توسط نیروهای امنیتی احضار شدند و تذکراتی به این افراد داده شد که مراسمات نوروز نباید به اون سیاق گذشته، سالهای گذشته با اون شور و نشاطی که وجود داشت و مشارکت بسیار زیاد شهروندان و به حال نمادهای کردی و آتش و نوروز و رقص و پایکوبی نباید برگزار بشه. ولی به حال مراسمات طی روزهای گذشته از روز چهارشنبه سوری به صورت مرتب در تمام شهرها و روستاها و محلات مختلف برگزار شد. آتش‌های بسیار بزرگی برگزار شد، رقص و پایکوبی بسیار زیاد برگزار شد و همین باعث شد که نهادهای امنیتی احساس خطر کنند و نتونن سیاست‌های خودشون رو جلو ببرن. بر همین اساس باعث شد تعدادی از همین افراد بازداشت بشن و به هر حال الان هم بازداشت‌ها ادامه داره و بر همین اساس تعداد زیادی از فعالین مدنی و سیاسی و حقوق بشری بیانیه‌ای صادر کردن و خواستار آزادی این افراد شدن. مراسمات نوروز بسیار باستانی هستش و در تمام شهرهای کردستان مردم لباس کردی می پوشند و آتش روشن می کنند و این به نوعی در تضاد هستش با تبلیغات رسمی که حکومت در طی 42 سال گذشته انجام داده و ده‌ها سازمان اسلامی و با بودجه‌های کلان اختصاص داده که مراسمات اسلامی رو برگزار کنند و بر همین اساس اینها به حال حساسیت نشان دادن که مراسمات نوروز نباید به اون شیوه برگزار بشه. در تعدادی از شهرها هم فراخوان داده بودند دستگاه‌های حکومتی که مردم برن در مراسمات نوروز دولتی شرکت کنند. سالهای قبل دولت یک دست نبود، به اون صورت حساسیت وجود نداشت، ولی الان که حکومت یک دست شده، در واقع اصولگرایان دست سر کار هستن و با قدرت در برابر فعالیت‌های فرهنگی که مد نظر خودشون نیست می ایستن و جلوگیری می کنن و بر همین اساس نهادهای امنیتی حساسیت بسیار بیشتری به خرج دادن و تعداد زیادی از شهروندان رو در مناطق مختلف بازداشت کردن. در شهرستان سنندج که این بازداشت‌ها زیاد بوده، حتی افراد بسیار مسن رو بازداشت کردند. در شهرهای مختلف دیگه هم احضار و بازجویی و بازداشت‌ها همچنان ادامه داره. زنان هم جزء بازداشتی‌ها هستند، حتی یک خانومی که حدود 75 سال سن داره هم بازداشت شده. البته آمار دقیقی هنوز مشخص نیست، ولی آمارهایی که هر روز میاد نشون میده هر روز تعدادی رو احضار میکنن، تعدادی رو بازداشت میکنن، ولی آمار دقیقی هنوز به دست ما نرسیده، چون تعدادی رو بازجویی میکنن و بعد آزاد میکنن، ولی تعدادی رو هم که به هر حال بازداشت کردن.
بله، خسرو مسعود کردپور بود، خبرنگار و فعال حقوق بشر در کردستان ایران که با ما صحبت میکرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یک بار دیگه برمیگردیم به درگذشت رضا براهنی، شاعر برجسته ایرانی که در 86 سالگی رخ داد و همراه هستیم با علی قنبری، شاعر تجربه‌گرای دهه 70 از تهران. تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم، آقای قنبری، باز من سوالمو تکرار می‌کنم، شاید این دسته شنوندگانی که الان به ما پیوستند نشنیده باشند. به هر حال یکی از واپسین نظریه‌ها درباره شکل و فرم در شعر فارسی به رضا براهنی اختصاص داره، به ویژه با دو مجموعه خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم. واقعاً ایرادها و بنبست‌هایی برای شعر نیمایی و سپید اونطوری که آقای براهنی میگفت وجود داشت که نیاز بود یک نوگرایی درش اتفاق بیفته؟
جناب زرقامی، براهنی با این کتاب در واقع به زبانیت زبان رو تر میکنه. به چه معنا؟ اون ادعایش برای اینه که تا پیش از اون زبان در خدمت چیزی بیرون از شعر بوده و الان اون با این نگاه زبان رو موضوع نوشتن میکنه، موضوع سرودن و شعر گفتن میکنه. در واقع به اصطلاح میگیم زبان به صورت ابژه‌ای برای خودش وجود داره. یعنی اگر معنا تا پیش از این به این صورت هست که چیزیه که در بیرون جمعی بر اون توافق دارند، در نگاه اون این هستش که یک وجه خواننده محور رو تر میکنه. یعنی در واقع معنا اون چیزی هست که خواننده به واسطه خوندن شعر برای خودش، یعنی در واقع یک وضعیت منحصر به فرد میکنه. برای هر خواننده معنا نزد خواننده وجود داره و در واقع غیر از اون یک شعر پست مدرن هست. در واقع این شعر خطاب به پروانه با توسل به مؤلفه‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در غرب مطرح، مثل مثلا یه وجه انشقاقی، یه زبان اسکیزوفرن که در واقع شق شق نگاه فراگمنتال یا شق شق داره، وجود عطفی رو میذاره کنار، در واقع یک بی‌نظمی و هرج و مرجی که تو زبان در واقع اسکیزوفرن، یعنی حاشیه پردازی، بی رفتگویی، زبان نئولوژی در زبان، اینا مؤلفه‌ای هست که در واقع یا اون تبلیغ کثرت‌گرایی و به طور کلی عدم قطعیت،
درسته،
اون عدم قطعیت رو طرح میکنه. در
این به نظر شما حاصل چه بود؟ آیا این حاصل این بود که آقای براهنی سوء برداشت داشت به گفته منتقدانش از دوره نیما و دیدگاه‌هایی که نیما درباره شعر داشت، یا باید بگیم مثل بعضی از افراد که اشعارشو متمایز میکنن، مثل آقای باباچایی که میگه اشعار متعارف داره، اشعار غیر متعارف داره، یا برخی از دیگر منتقدانش میگن که یک جور هنجارگریزی‌های دستوری در شعرش وجود داره، چگونه باید نگاه کرد؟
خب برای همین خب باید واقعا اینو به نوعی باید اینو بگم که برای همین اشراف خیلی زیادی کاملی داشت نسبت به جریانهای شعری و جریانهای اندیشگون نیمه دوم قرن بیستم، و به طبقی که تو ایران شروع کرد به فعالیت، اون نگاه، اون شناخت از ادبیات جهان، از دستاوردهای فلسفی و ادبی در دنیا خیلی روی کارش تأثیر میذاره. وقتی که تو ایران اینها رو طرح میکنه، طبعا یه وجه پرابلماتیکی روبرو میشه و مخالفت‌های زیادی میشه. یک نکته رو من تو پرانتز بگم، ببین شاملو یک گفتگویی داره سال 58 میگه که وقتی با شعر جهان آشنا شدم، شعرم تغییر کرد. تو تاریخ معاصر ما هم چه هوشنگ ایرانی، چه براهنی، کسایی که به هر حال با اون دستاوردهای ادبیات غرب وارد ادبیات ما شدن، اول خب یک برخورد خیلی منفی باشون مواجه بودن. ولی براهنی همون قبل از انقلاب، مثلا تو کتاب ذل الله، نگاهش بیشتر به نظر من تحت تاثیر نسل بی در آمریکاست که شعرشون تلفیقی از وجوه بلاغی و ادبی و دغدغه‌های اجتماعی هست. منتها در این حال یک شعر تک صداییه، یعنی تو خطاب به پروانه ها هست که اون وجه چند صدایی رو طرح میکنه. همون موقع هم براهنی نگاهش عینیت گراست. یعنی چی؟ یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی طرح اونا مثل شعر شاملو نیست، خیلی به وضوح راجع به حرف میزنه، عینیت گراست. اونا رو مشخصا مسئله زندان و مسائل سیاسی رو مشخصا طرح میکنه و به اونا میپردازه. اما تو خطاب به پروانه ها که متن نظر شما هست، اونجا گرایشش با ذل الله فرق میکنه.
بله،
اونجا باز زبان رو طرح میکنه. در واقع اونجا شعرش زبانیت زبان رو طرح می‌کنه که در اینجا باز هم مسئله سیاسی یک امر مدنیه. منتها در این نگاه ما، مثلا خب خودتون میدونید که همیشه قبل از انقلاب یه نگاهی وجود داشت که شعر سیاسی شعر تاریخ مصرف داره.
بله.
یه ما باید شعر ناب در
آقای قنبری من سپاسگزارم ازتون چون وقت ما داره به پایان میرسه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم که قبول کردید که این گفتگو رو با هم داشته باشیم. روزتون خوش. روز شما شنوندگان هم خوش.